بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو اعلی الله مقامه الشریف ملاحظه فرمودی، عرض کردیم که شیخ این روایات در بحث فوریت حج را، یعنی روایات تصویف را، برگردوندن به همون دلیل عقلی و در نتیجه بر طبق این روایات که با همون دلیل عقلی یکسان می شود، نتیجه این می شود که اگر کسی در حج اطمینان دارد که در سال آینده زنده است و می تونه حج رو انجام بده، می تونه تأخیر بیاندازه. و اما اگر چنین اطمینانی نداشت، اینجا از باب فوریت عقلی احتیاطی باید حجش رو همین امسال انجام بده و اگر نداد ولو در سال آینده زنده بود و انجام داد، اما این مرتکب تجری شده. و بعد فرمودن بعید نیست اجماعاتی هم که در مقام وجود داره ما حمل بر همین معنا بکنیم، اون وقت نتیجه این می شود که مفاد دلیل عقلی، روایات، اجماعات در اینجا در نزد مرحوم شیخ یک مفاد واحد بیشتر نیست. خب عرض کردیم قبل از این که حالا به این کلام شیخ ما بپردازیم ببینیم مناقشه‌ای برش وارده یا نه، این کلام صاحب مرتقا رو بیان بکنیم، چون عرض کردیم اونم ریشش از همین کلام شیخه. ایشون هم می‌فرماید رل اقوا در جلد اول مرتقا صفحه 19، ول اقوا به ملاحظت نصوص، باز بحث رو میاره رو روایات، تفصیل بدیم بین ما ازا علم الانسان و جزم به بقائه الالقامل آخر و بنا علا عدا الحجفی فلا یجب علیه الفوریه. کسی که میدونه تا سال آینده زنده است بگیم آن فوریت بر این واجب نیست، اما کسی که نمیداند اینجا حق نداره رو استصحاب استقبالی عمل بکند، اینجا حق ندارد روی اون ارتکاز عرفی بر بقا عمل بکند، در این فرد فوریت واجبه. این تقریبا تا اینجاش همون تفسیری است که مرحوم شیخ دادن. چی؟ این هم فوریت عقلیه است. حالا عرض میکنم ایشون بعد شروع میکنن این مدعا رو توضیح دادن. عرض کردم ما انصافا به بحث خوبی به حمدالله رسیدیم، هم بحث روائیه هم بحث عقلیه، هم یه مقدار نیازه به دقت و تأمل داره. خوب اینجا رو دقت کنید و حوصله بکنید. واقعا ایشون به روایات که میرسن، در میان این روایات میفرمان ما از مجموع روایات اونی که استفاده میکنیم این است که در این روایات توبیخ بر ترک حجیست که معلول برای تصویفه، یعنی هر تصویفی رو تو این روایات توبیخ نکردن، تصویف و تأخیر اگر منجر به ترک حج شد تو این روایت توبیخ شده. خب اینجا اولین مطلبی که باید ایشون جواب بده این است که ما در اون روایت اولا داشتیم که فمن سوفه لتجاره فلا یفعه ذلک. به ایشون میگه خب شما این روایت چه کار میکنید؟ شما که میگید مجموع روایات ازش تصویف منجر به ترک حج این موضوع برای توبیخ و عقابه، با این روایت اول که این روایت نداره ترک الحج، و همچنین یه روایت دیگه که ما اشاره کردیم که ظاهرا روایت چندم بود، ششم بود، بله روایت ششم، روایت زید شهام بود، سوال کرد که التاجر یسوف الحج، امام علیه السلام فرمود لا عذر له. ایشون میگوید که ما باز اینجا از همون روش شیخ استفاده کرده، میفرماید ما باشیم و خود این دوتا روایت همینه، که این دوتا روایت نمیگه اگر منجر به ترک حج شد، میگه تصویر تأخیر. حالا تأخیر بگیم آقا یه مصداقش هم اینست که سال اول نری ولو سال دوم بری، اما میفرمان وقتی ما روایات دیگر را به این دوتا روایت ملحق میکنیم و ضمیمه میکنیم، با ضمیمه اون روایات استفاده میکنیم که هر تصویری رو امام علیه السلام نفرموده. میفرماید اون روایات یه تصویفی که منجر به ترک الحج بشود. خب بعد یه نکته دیگری رو خب تا اینجا در کلام شیخ هم بود، شیخ فرمود ذم بعضی از روایات و بعضی دیگر، این مطلب و دلالت داره. در روایت اولا در صحیحه معاویه ابن عمار که اولین روایت بود، اونجا امام صادق علیه السلام فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع که قول خدای تبارک و تعالی. امام صادق فرمود هذه لمن کان عنده مال و صحت. خب این مال و صحت هم من استطاعه. بعد امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ فرمود و ان کان سوفه للتجاره فلا یسعه. صاحب مرتقا میگه امام صادق علیه السلام وقتی در ذیل آیه داره این مطلب رو بیان میکنه، آیا داره یک حکم مستقلی رو میگه غیر مدلول آیه، یا همون مدلول آیه رو داره بیان میکنه؟ مسلم امام در مقام بیان یک حکم مستقل نیست، در مقام بیان مدلول آیه است. اون وقت میفرماید حالا اینجا من رو در عبارتشون دیگه تصریح ندارن، میگم کجای آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع مسئله تصریح درش هست؟ هیچ کجاش نیست الا اینکه بیارم سراغ اون ذیل آیه و من ترکه فان الله غنی عن العالمین. اون وقت میفرماید این روایت و این کان سوفه داره همون ذیل رو عرض کردم تو عبارت مرتقا، به این متأسفانه تصریح نداره ایشون. میفرمان لابد ان یکون النظر الى ترک الحج الواجب. آیه که میگه و من ترکه، این امکان سوفه ناظر به اونه. خب اون من ترکه یعنی ترکه الى الموت، من ترک فإن الله غنی عن العالمین نداره که اگه دیگه یه سال ترک کرد. اینو مکرر گفتیم وقتی این آیه رو معنا میکردیم، گفتیم من ترک یعنی ترک بکند اصل حج رو به طوری که در عمرش حج رو انجام نده. پس به قرینه اذنه بفرمایید، به قرینه این که این روایت در ذیل آیه و در مقام تفسیر آیه و همونی که خدای تبارک و تعالی میخواد در آیه بیان بکند، این تصویف مربوط به ترک و من ترک است. ترک مربوط به اونجاییست که الی الموت ترک واقع بشود، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که حتی این روایت معاویه ابن عمار بدون اینکه ما روایات دیگر رو بهش زمینه کنیم، این صوفه یعنی صوفه این ترکن حجل تجاره فی جمیع عمره الان یموز. خب پس ببینید تا اینجا ایشون یکی از راه جمع بین روایات، یکی در خصوص این روایت اولا، البته این بیان ایشون روشنه در اون روایت ششم، روایت زید شهام، این بیان دیگه کارایی نداره در روایت زید شهام. اون روایت زید شهام دیگه عرض می‌شود در مقام بیان آیه و تفسیر آیه نیست. اون داره لیس له عذر. بله؟ بله. ولی اون راه اول، دارم فرق بین راه اول و دوم عرض میکنم. راه اول چون زمینه کردن بعضی از روایات و بعضی دیگره، هر دو تا روایت رو هم مثل بقیه روایات میکنه. این راه دوم زمینه کردن نیست، یعنی ایشون میگه ما باشیم و خود روایت اول، روایت صحیحه معاویه بن عمار به قرینه اینکه این تفسیر آیه باید مراد بیان، یعنی بگیم و ان کان صوفه بیان برای و من ترک الحج و من ترک فإن الله غنی عن العالمین من کفر بعد و من کفر. خب مرتقا جلد اول حج صفحه 19 المرتقا الى فقه الارض، همه یه بارم شما بیشتر نشده بود. بعد جلد 8 یه جلد بیشتر نشان بعد جلد اول حجشون. بله عرض میکنم که اون وقت ببینید ایشون در این وسط مطلب اشاره میکنن به یک کلامی که صاحب مدارک علیه الرحمه بیان کردن، که صاحب مدارک ایشون گفته الوعید المطلق یقتض تضییق. حالا من به نظرم این ای کاش این وسط مطرح نمی کردن این مطلب رو، ولی اینکه حالا این رو هم بخوان آرام آرام بیارن و با روایات همسان بکنن، ولی بهتر این بود که باز اون نتیجه گیری که از روایات دارن اون نتیجه رو ذکر می کردن و بعد این روش اضافه می کردن. اما حالا ما طبق همین ترتیب ایشون ذکر بکنیم. ببینید صاحب مدارک این آمدن میگه از این روایات، خوب دقت کنید، صاحب مدارک میگه در این روایات نسبت به تأخیر وعید مطلق داده شده، توبیخه که اگر کسی حج را تأخیر انداخت این نحشر و یوم القیامت اعما. ولو این وعید مطلق یعنی ولو این تأخیر به یک دایی و یک انگیزه عقلایی باشه، و صاحب مدارک میگه اگر تو این روایات تأخیر رو موضوع برای عقاب قرار داده، هازا یقتض تضییق و الفوریه، این اقتضا میکنه که هست رجوع فوری داشته باشه، اقتضای تضییق داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اگر واجب موسع باشه و مکلف هم بانی بر ادایش باشه. بگیم ما حج واجب موسه، مکلف هم تصمیم داره که بعدا انجام بده، حالا تصادفا قبل از انجام بمیره، و وقتی واجب موسه باشه قاعده این است که این عقاب نداشته باشه. اگه شعاره بگه خب تو تا آخر عمرت هر وقت خواستی انجام بده، خب اینم بگه خب من حتما انجام میدم، حالا امسال یه گرفتاری دارم، سال دیگه هم همینطور نشد ولی انجام میدم، حالا تصادفا مرد. اگر ما بگیم حج واجب موسعه، این لا عقاب علیه، اون وقت در اینجا میگم و لذالک لا یلتزم احد به استحقاق من مات فی اثناء وقت الصلاة ولم یؤدها و کان بانیان علی ادائها. حالا یک کسی اول وقت نماز بنا داره که یه ساعت دو ساعت دیگه بخونه، اما یک ساعت دیگه مرد، حالا این غیر از این است که بگیم یقین داره به این که بمیره، نه، اول وقت شو دوباره مقدار استراحت میکنم، غذا میخورم، یه مقدار مینشینم، دو ساعت دیگه نمازمو میخونم. بحث استخفاف الله مطرح نباشه، بنا داره که نمازم انجام بده، حالا یک ساعت دیگه مرد. اینجا میفرماید احدی قائل به این نیست که این آدم استحقاق عقاب داشته باشه. خب در باب حجم اگر بگیم حج یک واجب موسعه، اون هم باید همینطور باشه. خب ایشون بعد از اینکه این کلام صاحب مدارک رو نقل میکنن و با همین بیان توضیح میدن که ما اگر گفتیم حج واجب موسعه میتونه تأخیر بیاندازه، اگر از این وعید مطلق تضییق و فوریت رو استفاده کردیم، حج میشود واجب فوری و واجب مزید. بعد شروع میکنن به اشکال حساب مداره، میفرمان لکن نهاد الکلام لا ینهد و دلیلا علی المدعا. این توضیحی که ما برای کلام صاحب مدارک گفتیم، این نمیتونه مدعای صاحب مدارک رو اثبات کنه. چرا؟ خوب دقت کنید عبارت رو، و ذالک لان غایت ما یقتضی عدم و معذوریت العبد فی ترک کاشفه عن وجود منجز لتکلیف فی ظرفه. می فرماید نهایت چیزی که این دلیل و توضیح کلام صاحب مدارک اقتضا می کند این است که جایی که یک منجزی برای تکلیف باشه، اینجا عبد معذور در ترک اون منجز نیست. خب میگه حالا همین مقدار جایی که یه تکلیفی آمده، منجزی هم برای تکلیف هست، یعنی تکلیف منجزه و قطعیه، عبد معذور در ترک چنین تکلیفی نیست. میفرد هازا انما یدل علی تضییق لو انحصر المنجز به وجوب الفوریه. اگر ما در باب حج منجزمون منحصر به فوریت باشه، این مطلب تمامه. اما لو تصورنا منجزن غیر حاضر حد، اگر یه منجز دیگری غیر از فوریت ما در نظر گرفتیم، فلا دلالت له علی تضییق، اون وقتی که دلالت بر تضییق نداره، ول امرو کذاله، یعنی ما در باب حج یک منجز دیگری غیر از فوریت شرعیه داریم، منحصر به فوریت شرعیه نیست. حالا اون چیه؟ میفرماید فانا نقول ان الحج و ان کان واجبا موسعا الا ان ترکه الواقعی غیر مرغوب لدى الشارع. میفرماید حج واجب واسه، اما اگر یه کاری انسان انجام بده که موجب ترک من اصله بشه، این مرغوب در نزد شارع نیست. و قد اوزع هذا المعنا به روایات المزبوره، این مطلب که از یه طرف بگیم حج واجب موسعه، از یه طرف بگیم ترک الحج مطلوب شارع نیست، روایات هم همین رو دلالت داره. فانها تقتضی ان المکلف لا یعذر فی ترک الحج اذا کان ان تصریفه. روایات هم میگه اگر مکلف از روی تصریف حج رو ترک کرد معذور نیست. و هازا لا ینافی کون الحج موسعا فی وقته، این با موسع بودن حج منافات نداره. ببینید من یه بار دیگه نتیجه خلاصه کلام ایشون رو عرض بکنم. صاحب مدارک میگه ما باشیم و این روایات، در این روایات چی آمده؟ آقا توبیخ، توبیخ دلیل علی الفوریت الشرعیه. این هر صاحب مدارک ایشون میگوید که این توبیخ در جایش که تکلیف منجز باشه، اگر برای تنجز غیر از فوریت شرعیه راه دیگری نباشه، هر با شما صاحب مدارکه و ما از این توبیخ این تذیه هم استفاده می کنیم. اما این توبیخ در اینجا با واجب موسع بودن حج هم سازگاری داره. یعنی چی؟ یعنی از یک طرف حج واجب موسع باشد، از طرف دیگر شارع بیاد بر ترک الحج توبیخ بکنه و تهدید بکنه. و این روایات که میگوید اگر کسی تأخیر انداخت و حجش ترک شد، شارع ترکم این شریعت، شارع فرمه ترکم این شریعتا او زیعه یا نحشر و یوم القیامت اعما، این خودش دلیل برای این است که این مطلوب نیست در نزد شارع. خب حالا ببینید در اینجا یه باز اشاره میکنه به فرمایش شیخ، بدون اینکه اسمی از مرحوم شیخ بیاره. فالاحکام الثابته بالروایات، احکامی که به این روایات ثابت شده، لیست الا احکاما طریقیه لاجل التحفظ ان عدم الوقوع فی مخالفت امر واقعی بالحج غیر المرغوب شرعا. این روایات فقط یه احکام طریقی رو داره بر ما بیان میکنه. فهیه شبیهتون، فهیه یعنی احکامی تو این روایات آمده، شبیهتون بالاحکام احتیاطیه المجعول لادراک الواقع. این دیگه تصریح به همون فرمایش مرحوم شیخه. صاحب کتاب مرتقى علیه الرحمه ایشون هم میفرماید این روایات تصویر یه احکام احتیاطی رو بیان میکنه که آقا یه کاری نکنی حج از دست در بره و حج ترک بشه، اما این منافاته با اینکه حج واجب موسع باشه نداره. خب بعد در دنباله مطلب میفرماید و به جمله هر روایات مسوقتون لبیان امر علی خلاف القاعده الاولیه فی الواجبات الموسعه. این دیگه باز در کلام مرحوم شیخ نبود. میفرماید این روایات یک مطلبی رو بر خلاف قاعده اولیه در واجبات موسعه میگه، ولی تنبیه ان هذا الواجب الموسع حج لا یشبه سائر الواجبات الموسع فی الاحکام. ایشون میفرماید این روایات میخواد بگه درست حج واجب موسعه، اما فکر نکنید مثل نمازه، فکر نکنید مثل بقیه موسعاته، حج یه واجب موسعه ایست که برخلاف سایر واجبات موسعه است و شارع راضی به ترکش هم نیست. یعنی حج هم واجب موسعه هم شارع راضی به ترکش نیست، و این روایات یه حکم طریقی رو دلالت داره. اون وقت وقتی روایت شد طریقی و حکم طریقی، نتیجه حکم طریقی چیه؟ ولا یخفا ان الحکم طریقی لا یثبت فی صورت العلم بقا و جد نبه. جایی که آدم علم داره سال آینده زنده است، الان دیگه حکم طریقی به درد نمیخوره. اذ لا یکون تأخیر و تطویفا و اهمالا لکونه معذورن بالعلم فلا یناف التحفظ علی المطلوب فلا یشمل صورت العلم. این حکم طریقی میگه آقا ما میخوایم یه کاری کنیم که این ترک نشه، حالا اگه یقین داری سال آینده انجام میدی امسال هم تأخیر بیندازی مانعی نداره. بعد میفرماد پس این تصویر در کجاست؟ یشمل صورت التردد التي هي مجرى الاستصحاب الاستصحاب استقبالی فهو ها هنا غیر معتبر ولا یجزی فی المعذوریه. خب بعد در یکی دو سطر بعد مثلا به هذا المعنى الذي ذكرنا و ظاهر من روایات لما عرفت من من ان الملحوظ فيها نفي المعذوریه من جهت ترك الحج لا من جهت نفس تصویف و تأخیر و علیه فلا وجه لوجوب الفوریه. یعنی ما برای فوریت شرعیه دلیلی نداریم. و بعد این هم اضافه میکنم میگن بله ما روایات رو بگذاریم کنار، نه ارتکاز المتشرعه علی الفوریه ممن جعله دلیلا اعتمد علیه فی الحکم. بله بله فمن جعله دلیلا اعتمد علیه بالحکم. ارتکاز متشرع بر فوریته و هر کسی که این رو دلیل قرار داده بر حکم فوریت به ارتکاز متشرع و تمسک کنه. یعنی ما باشیم و این روایات ازش فوریت شرعی استفاده نمیشه. اگر کسی ارتکاز متشرع رو قبول کرد اعتمد علی و الا فلا دلیل علیه اصلا. و هذا هو ظاهر جواهر ذکر ان الامر فی الفوریه کون کذلک فی نظر اهل الشعر. ایشون نسبتی میده اینجا به صاحب جواهر که صاحب جواهر عمده در فوریت و همین قرار داده که در نظر اهل شعر این فوریت وجود داره. حالا ما که به صاحب کتاب جواهر مراجعه کردیم، این که ایشون می فرماد اندل عمده فی الفوریه نیست در عبارت جواهر، این نسبتی که ایشون در آخر فرمایششون مطرح کرده. بعد اون چه دیگه یه نه برای فوریت. بعد خب حالا ببینید آقایون، پس لب و اساس این تحقیقی که صاحب مرتقا کردن همونیست که در کلام شیخ آمده. حالا این احتمال هم البته هست، ممکن اصلا ندیده باشن کلام شیخ، در ذهن شریف خودشون اومده باشه، ولی خب عرض می شود که اصل کلام همونیست که مرحوم شیخ در کتاب قضا و شهادات فرمودن. پس ببینید ما اینجا در برخورد با این روایات مجموعاً تا اینجا چند راه ذکر کردیم؟ بله آقایون، غیر از شما بقیه آقایون میگن چند راهه؟ بله ببینید مجموعاً ما اینجا سه راه رو در برخورد با روایات ذکر کردیم آقایون. یک راه این که دو تا موضوع دو تا خود اینو عرض کنم، برای این که باز دقت کنید که انشاءالله شنبه نتیجه اصلی رو و نهایی رو بیان کنیم. دو تا موضوع دو تا حکم که این راه ما ازش فوریت شرعیه رو استفاده میکنیم. راه دوم یک موضوع و دارای تعابیر و احکام مختلفه. این راه دوم که گفتیم طبق این راه دوم ما دیگه فوریت شرعیه رو استفاده نمی کنیم. حالا ببینید مثلا برای همین راه دوم که بیایم از ذمیمه کردن بعضی از روایات روایات دیگر را قرینه قرار بدیم برای روایات دسته اول، دیدم در تعبیر برخی از بزرگان ایشون فرمودن که حالا خواستید مراجعه کنید، القدر المتیقن من هذه الروایات هو تصویف المنتهی الى ترک حتی وافاه الموت و اما تصویف غیر المنتهی الى ذلك فلا یستفاد منها. این اشکال این مطلب خیلی واضحه. اشکالش چیه؟ احسنتون، ما در ادله لفظی که قدر متیقن نمیگیریم. قدر متیقن در کجاست؟ یا در ادله عقلیه یا در ادله لفظی که اجمال داره. اینا که اجمال نداره در اینجا، لذا اصلا مجالی برای قدر متیقن نیست. پس اینم راه دوم. راه سوم هم راه مرحوم شیخ و سوال مرتهاست که اصلا بگیم این روایات در مقام بیان یک حکم مولوی نیست، در مقام بیان اون فوریت احتیاطیه عقلیه است و کاری به فوریت شرعیه ذاتیه نداره. حالا روش تعمل بفرمایید تا شنبه انشاءالله.